نو آنچه باید باشیم. فلوتین معتقد بود که تجربه زیبایی تصویری از روح ما به ما ارائه می دهد که کامل شده است. شرحی مرتبط و در عین حال نه چندان رمزگون و تمثیلی از تأثیر زیبایی بر ما و شرح اینکه چرا تجربه زیبایی مهم و تأثیرگذار است را می توان در کار فردریش شیلر یافت. نوشته های فلسفی شیلر شامل آثاری است که شاید ظریف‌ترین و روشنگرترین بحث های موجود در مورد زیبایی باشند. بنابراین، اینکه کار او در خارج از آلمان عمدتاً مورد بی‌توجهی قرار گرفته، بسیار قابل ملاحظه است. شاید دلیل این بی‌توجهی تا حدی به مشکلی در ژانر برمی‌گردد. شیلر فیلسوفی حرفه‌ای نبود. او نخست شاعر و نمایشنامه‌نویس بود. شیلر برای گذران زندگی کتاب‌های تاریخی عامه‌پسند و داستان‌های جنایی می‌نوشت. اما او به گونه‌ای کم و بیش تأسف‌انگیز تصمیم گرفت که نظریاتش را در مورد زیبایی هنر در قالب فلسفی پیچیده و مبهمی بنویسد. قالبی که او اغلب به اشتباه از ایمانوئل کانت برمی‌گرفت. شیلر به کرات بابت نثر نسبتاً کشدار و طولانیش از خوانندگان خود عذرخواهی می‌کند. اما او نیز چون خیلی ها که می توانند به نحوی با شکوه و با فصاحت کلام عذرخواهی کنند، هیچ تلاشی نکرد تا دلیل اصلی عذرخواهیش را رفع کند. یکی از ویژگی های تجربه زیبایی که به خصوص شیلر را تحت تأثیر قرار می داد این بود. وقتی به آهنگی توأم با کمال گوش می دهیم، چنین می نماید که ترتب نوت‌ها ضروری است. یعنی به هر نوت به مثابه عنصری گوش می دهیم که لاجرم به نوت بعدی ختم می شود. کل ترتیب و توالی نوت‌ها به عنوان امری ناگزیر و محتوم جلوه می کند که ممکن نبوده شکل دیگری داشته باشد. هرچند مسلماً بنابر قدرت تعقلمان می دانیم که این آهنگ را شخصی خاص ابدا کرده و بیشک او می توانسته آن را طور دیگری نیز بسازد. شیلر این پدیده را ضرورت زیبایی شناختی می نامید. چیزی که در قالب‌های دیگر هنری نیز تحقق می‌یابد. در مونالیزای لئوناردو می‌بینیم که حالت دستان او با لبخندش هماهنگی گریزناپذیری دارد. این موضوع با این حس مرموز و مشترک ما که اثر باید به صورت چیزی کلی و یک پارچه نمود داشته باشد مرتبط است. در این مورد همه چیز کاملاً واضح و بدیهی به نظر می‌رسد. به نحوی که آغاز کردن کار از هر نقطه ناگزیر به همان کلیت یک پارچه ختم می شود، پدید آوردن موجودی کامل. شیلر این نوع ضرورت را در تقابل با ضرورتی دیگر قرار می دهد. ما در خلال زندگی روزمره مان مدام از کارهایی که مجبور به انجام دادنشان هستیم به سطوح می آییم. شیلر در زندگی شخصیش تقریباً همیشه بیپول بود و برای تأمین مسکن و غذای خود و خانوادش مجبور بود کارهای آزاردهنده بسیاری انجام دهد. این ضرورت عملی که بخشی از زندگی واقعی است ممکن است عمیقاً یأس‌انگیز باشد و بر درک ما از خودمان یا آنچه دوست داریم باشیم تأثیر هولناکی بگذارد. به علاوه، ضرورت‌های اخلاقی نیز وجود دارند که چیزهایی را بر ما تحمیل می‌کنند. شیلر در زندگی زناشویش خوشبخت نبود، اما احساس می‌کرد که ترک همسرش نیز کار نادرستی است. ما در ضرورت زیبایی شناختی که در اثر هنری واقعاً موفق یا در شیء زیبا می‌یابیم، تصویری از زندگی دلخواه و مورد نظرمان می‌بینیم. در این اشیا ضرورت وجود دارد، اما این ضرورت که به هیچ وجه دستمایه جستجوی لذت یا متضاد آزادی و سد راه آرزوهای ما نیست، عالی ترین راه برای تحقق آرزوها، آزادی و لذت ماست. نوت بعدی باید از پی نوت قبلی بیاید. اما این امر باعث نمی شود که ما احساس عجز یا اجبار کنیم. باعث نمی شود که احساس کنیم آزادیمان محدود شده. بالعکس، این ترتیب به ظاهر ناگزیر وجودمان را از هیجان لبریز می سازد. ما می خواهیم ضرورت‌های عملی و اخلاقی که بر زندگی روزمره‌مان حاکمند، آبستن همان احساس آرامش و شادی باشند که وجودشان در ضرورت زیبایی شناختی بسیار اساسی و حیاتی است. ما رویای زندگی معنادار را در سر می پروریم. زندگی که در آن عمل امروزمان به شکلی بلافصل و پیوسته، همچون شکوفایی و بالندگی عمل دیروزمان در پیان می آید. ما نمی خواهیم زندگیمان پوچ یا دیمی باشد. اما معمولاً معنادار بودن بهایی بسیار سنگین دارد. به این ترتیب زیبایی می تواند برانگیزاننده عواطفی در هم جوش باشد. از یک سو از درک خجسته این که زندگی چگونه باید باشد غرق شعف می شویم و از دیگر سو از درک این واقعیت بحرانزا که زندگی این گونه نیست دلمان به درد می آید. آنگاه شکافی که میان آنچه هستیم و آنچه می خواستیم باشیم وجود دارد را با درد و افسوسی به مراتب بیش از پیش احساس می کنیم. در این طرح تمیز قائل شدن میان شیء زیبا که حکم نماد خوشبختی را دارد و شیء دیگری که درکی از خوشبختی به دست می دهد بسیار مهم است. این تصور که هنر نمادین است چنان بدیهی انگاشته می شود که کمتر پیش می آید درنگ کنیم و از خود بپرسیم اصلاً چرا باید به نمادها علاقه داشته باشیم. بسیاری از نمادها به رغم آنکه در خدمت القای تصور یا مفهومی هستند فوق‌العاده پیش پا افتادند. روی نقشه یک نقطه می تواند به معنای شهر برلین باشد. نقطه نماد شهر است، اما این نقطه به خودی خود به هیچ وجه پیچیدگی، جذابیت‌ها، مشکلات، تاریخ و تب و تاب نهفته در این شهر را به ما نشان نمی‌دهد. اگر هنرمندی ادعا کند که اثری خاص نماد برلین است، ممکن است تحت تأثیر قرار گیریم. تا وقتی که به خاطر آوریم که بعضی نمادها تا چه حد از روشنگری عاجزند. به رغم آنکه نمادهای واقعی هستند، باید تا درک میزان روشنگری، ظرفیت و تأثیرگذاری نماد یا چنان که ممکن است عاری بودن آن از این ویژگی‌ها از قضاوت خودداری کرد. منظور شیلر این نیست که ضرورت زیبایی شناختی نمادی است از زندگی توأم با خوشبختی، بلکه منظور این است که ما با درک ضرورت زیبایی شناختی، با باز کردن دریچه دلمان به روی آن و با تأثیر پذیرفتن از آن، عملاً با این موضوع که داشتن آن زندگی شادی که او توصیف می کند چه حال و هوایی دارد رویارو شویم. در دل واقعیت تجربه احساس شده، ضرورت زیبایی شناختی صرفاً به معنای خوشبختی نیست، بلکه عرض دارنده بارقی از معنای خوشبختی نیز هست. همین گونه است در مورد غم و دلشورهی که به هنگام ترک ضروری بهشت و بازگشت به وضعیت آزاردهنده و نامطلوب زندگی واقعی احساس می کنیم. شیلر و فلوتین در این رأی با هم اشتراک نظر دارند که زیبایی سعی دارد در مورد کیستی ما چیز مهمی به ما بگوید و واقعیتی را برای ما افشا کند. و این واقعیتی که افشا می شود در عین جذابیت عمیقش تا حدودی افسرده کننده نیز هست. فکرش را بکنید که وقتی در مورد خشونت و جنایت مطالبی می خوانیم و می شنویم، مشاهده مهربانی و محبت و همدردی انسانها چگونه ممکن است باعث نوعی یأس و سرخوردگی در ما بشود؟ ما به شکلی که به نظر ساده لوحانه می آید اما واقعا بسیار عمیق است، خشمگینانه از خود می پرسیم که چرا مردم نمی توانند با همدیگر خوب باشند؟ اما شیلر تفاوت دورنمایی ها را که بسته به اتخاذ دیدگاه هنرمند یا تماشاگر در پیش روی من گسترده می شود، به تمامی مد نظر قرار نداده است. آنچه از نظر تماشاگر یا شنونده، زنجیری با شکوه و روان و به شکلی طبیعی رو به گسترش می نماید، احتمالاً از رهگذر استراب ها و شک و تردید های بی پایان هنرمند به دست آمده است. هنرمند همواره از احتمال اشتباه کردنش آگاه است، از احتمال آوردن نوت‌ها در زنجیری نادرست. در زندگی، هرگاه که به مردمان دیگر نگاه کنیم، تماشاگری. اما وقتی که به خودمان نگاه می کنیم، از درون می نگریم، از جایگاه هنرمند. و این بدون معناست که از احتمالات اشتباه کردن آگاهیم. زندگی ما وقتی به این شکل نگاهش می‌کنیم، از آن کیفیتی که در هنر و بعضی انسان‌های دیگر می‌ستاییم عاری است. و متأسفانه ما نمی‌توانیم زندگی‌مان را واقعاً از دید دیگری بنگریم. ما نمی‌توانیم از بیرون به خود نگاه کنیم. واقعیت این است که آثار هنری مشمول فرایند جرح و تعدیل می‌شوند. کتابی را با زندگی نویسنده‌ای مقایسه کنید. حتی ملال‌انگیزترین زندگی‌ها نیز در برگیرنده چندین و چند مسیر متعارض بست و گسترشند و اینها مدام با هم خلط می‌شوند. مضمون رابطه جنسی مدام با مضمون کار درمی‌آمیزد. مضمون اجرا و عمل درست در همان لحظه که تعمق اندیشمندانه ثبت می‌گردد به اوج می‌رسد. زندگی مقشوش و بی نظم است. حتی پیچیده ترین رمان ها نیز بسیار ساده تر از زندگی روزمره‌اند. رمانی که هر صفحه اش از افکار جور و جور آکنده باشد، هر خط فکری اش به واسطه مسائل بظاهر مرتبط دستخوش وقفه و اختلال شود و شخصیت های محوری اش مدام سعی داشته باشند همزمان چند کار را انجام دهند، چون این رمانی هر چند واقع گرایانه باشد قابل خواندن نخواهد بود. کیست که طالب نسخه دقیق واقعیت باشد؟ تنها یک واقعیت از وقایع لعنتی زندگی واقعی کافی است. شبیه اثر هنری بودن خارق‌العاده است. داشتن زندگی ویرایش شده‌ای که در آن مضامین مختلف همگی در هم نیامیزند و در آن تنها گرایش‌های معدودی در یک زمان مشخص آشکار باشند. اما البته اگر به راستی چنین بود، ماهیت خاص هنر و زیبایی از کفمان می‌رفت. ناممکن بودن برخورداری از زندگی زیباست که به زیبایی هنری تأثیر و تأثر برانگیزی خاص آن را می‌بخشد. لذت بردن از زیبایی و تحسین آن، واکنش متمایزی که ما در پی تبیین آن بوده ایم، بسته به چیزی است که احتمالاً فکرش را هم نکرده ایم. عشق به زیبایی متضمن آرزویی است که تحقق نمی‌یابد و شاید تحقق پذیر نباشد. چون در هسته زیبایی دریافتی از شکل زندگی مطلوب ما نهفته است، در این حال که می دانیم زندگی هرگز نمی تواند آنگونه باشد. بنابراین لذت زیبایی به نوعی در عدم رضایت ریشه دارد. اگر زندگی برای من دشوار نمی بود، زیبایی جذابیت کنونی را نمی داشت. بنابراین اگر قرار باشد دوباره فرایند روشنگرانه ی خلق ماشینی را در نظر بگیریم که بتواند به زیبایی عشق بورزد، باید دست به کاری آشکارا بیرحمانه بزنیم. اگر می‌خواهیم ماشینی داشته باشیم که عاشق زیبایی باشد، باید اطمینان حاصل کنیم که این ماشین توان متنفر شدن از خود را نیز دارد و می تواند سردرگم و مایوس نیز بشود. چون این ماشینی باید بتواند رنج بکشد و آرزو کند که ای کاش رنج نمی کشید. چون زیبایی در چنین زمینه‌ای برای ما اهمیت می‌یابد به جای آنکه صرفاً از نظرمان خوب و قشنگ باشد، که البته این نیز هست.